أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من احبكم فقد احب الله و من ابغضكم فقد ابغض الله و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. چند نکته رو در باب محبت الهی عرض کردیم. یک نکته این بود که اساساً مهمترین سرمایه‌ای که خدای متعال به انسان داده قلب اوست و مهمترین سرمایه قلب انسان هم حب و بغض انسان هست و انسان با محبوب خودش هست و اون چه معیت و همراهی میاره محبت هست. المرء مع من احب، این معیت و همراهی گاهی از طرف خدای متعال هست، ان و هو معکم اینما کنتم. این معیتی که از طرف خدا هست، خدا با ماست، ما هر کجا باشیم او با ما هست، احاطه‌ای به ما داره، خالق ماست، رب ماست. ولی این معیت برای اینکه ما حضور او رو درک بکنیم و احساس بکنیم و لمس بکنیم نیست. این نیاز به این داره که ما با خدا باشیم و الا خدا همه جا با ما هست. خدا به همه نزدیک است، نحن اقرب الیه من حبل الورید، اما همه هم به خدا نزدیک هستن. خدا به ما نزدیک است معناش نیست که ما هم به خدا نزدیکیم. و ینادون من مکان بعید، عده‌ای هستن که از دور دست ها مورد ندا و خطاب قرار می گیرن. خدا به اونها نزدیک، اونها از خدای متعال دورن. این که بحث از تقرب به خدای متعال، نه این که قرب خدای متعال به ما اضافه میشه، ما مقرب میشیم. در معیت هم همینطوریست، خدا با ماست و هو معکم اینما کنتم. ولی این معیت برای این که ما حضور خدا رو در همراه خودمون احساس کنیم، با او باشیم، این کافی نیست. برای اینکه به معیت برسیم، حضور او رو درک بکنیم، بعد ما با او باشیم، ما همراه او حرکت بکنیم. و الا اگر ما همراه خدا نبودیم، او با ما هست، این کافی نیست برای درک حضور حضرت حق. ولی یه خدا احاطه به ما داره، با ماست. این برای اینکه ما حضور او رو درک بکنیم کافی نیست، ما باید با او باشیم. اگر حول و قوه ما با ولی خدا بود، حضور او رو درک میکنیم. سلام علیکم. و اون چیزی که انسان رو به معیت میرسونه محبت، المرء مع من احب، آدمی همیشه با اون کسی همراهه و هم نشینه که او رو دوست میداره. و اصولا تا جایی که محبت هست معیت و همراهی هست، انسان همراه اون کسی است، دائما وجودش با اون کسه، محبت حضور او رو میاره و احساس اون حضور رو میاره، با هر که انسان دوست داره با اوست. بنابراین انسان حشر و نشرش با محبتشه، با محبوبشه. محبوب انسان هست که انسان همراهی او رو درک میکنه. به تعبیر دیگه حول و قوه ما باید همراه بشود تا ما حضور او رو درک بکنیم. و مهمترین جایی که ما باید حول و قوه خودمون رو همراه کنیم محبتمون هست. اگر محبت ما متعلق به کسی شد، این محبت حضور او رو میاره، همراهی ما رو میاره و لمس میکنیم حضور او رو. المرء مع من احب در تعابیر مختلفی از معصوم نقل شده، بعضی ها رو خوندیم، فرمودن ان کنت تعلم ان فیك خیرا فانظر الى قلبك، اگر میخوای ببینی در تو خیری هست یا نه نگاه به قلبت کن. ان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیت الله فاعلم ان فیك خیرا والله یحبك، اگر دیدی اهل طاعت رو دوست داری اهل معصیت رو دشمن داری، بدون در تو یک خیری خدا قرار داده. دیدید آدم وقتی شامش سالم باشه از بوی خوش خوشش میاد، از بوی بدن بدش میاد. اگر آدم دید از بوی بد خوشش میاد، بعد دونه شامش اشکال پیدا کرده دیگه. اگر میخوای ببینی سرشتت خوبه یا نه، خیری در وجودت هست، ببین اهل طاعت رو دوست داری یا نه، اهل معصیت رو دشمن داری یا نه. اگر اینجوری بودی، بدون که در تو خیری هست و خدا هم به خاطر اون خیر تو رو دوست داره. به تعبیر دیگه اگر میخوای ببینی سرشتت سالمه، به محبتت نگاه بکن. به تعبیر بهتر اگر میخوای ببینی در سرشتت حقیقت ولایت هست یا نه، به محبت خودت نگاه کن. چون خیر یعنی ولایت دیگه، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصلا. اگر میخوای ببینی درت خیری هست که خدا اون خیر رو دوست داره، ببین که محبتت چجوری است. اگه محبت اولیاء خداست، بغض دشمنان خدا در تو هست، بدون در تو خیری است، بدون سرشتت سالمه، بدون ولایت رو به تو عنایت کردن. که اون خیر در هر کسی بود، والله یحبك، خدا هم اون خیر رو دوست می‌داره. و اگر دیدی ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فعلم انه ليس فيك خیر، بدون که در تو خیری نیست، والله یبغض کرد، و خدا هم کسی که درش خیر نباشه دوست نمی‌داره، بلکه به عکس مبغوض خدا هستی. بعد حضرت فرمودن المرء مع من احب، آدم همیشه همراه اون کسی است که او رو دوست می‌داره. پس در قرب، در احساس حضور، باید اراده من همراه بشه. و مهمترین جایی که اراده انسان همراه میشه عمق وجودش و قلبش هست، که دوست بدارد کسی رو یا چیزی رو. اگر اهل خیر رو دوست می‌داره، این همراه اونهاست، این با اونهاست. المرء مع من احب. بنابراین اگر کسی به مقام محبت خدای متعال رسید، این آدم به همراهی خدا رسیده، حضور خدای متعال رو احساس می‌کنه. تا هر کجا که دامنه محبت انسان بره، حضور رو لمس می‌کنه. یعنی اگر خدا رو در عالم خلقت هم دوست داشت، یعنی محبت انسان به خدا به حدی رسید که آثار الهی هم دوست داشت، حضور خدا رو در آثار هم لمس میکنه. در آثار هم اراده او حضور اسماء حسنای او رو احساس میکنه. و به عکس بغض عامل جدایی انسانه. بغض اون چیزیست که رشته اتصال انسان رو قطع میکنه و رابطه رو قطع میکنه. انسان هر چیزی رو اگر میخواد از او فاصله بگیره، اساس فاصله گرفتن، فاصله گرفتن در قلبه. و الا انسان اگر جسمشو از چیزی جدا کنه، دلش با او باشه، کافی نیست. انسان اگر از اهل باطل جسم خودشو جدا کنه، همراهی جسمی نداشته باشه ولی دلش با اونها باشه، این انسان با اونهاست. و بالعکس، این حدیث نورانی در نهج البلاغه است دیگه، به حضرت عرض کرد ای کاش برادرم بود پیروزی شما رو در جمل میدید. حضرت فرمودن احوا اخی کمعنا، دلش با ماست، ما رو دوست داره. عرض کرد بله. فرمود او با ماست، اقوامی با ما هستن که هنوز به دنیا نیامدن. اون چیزی که معیت میاره محبته، المرء مع من احب، و بالعکس اون چه جدایی میاره بغضه. لذا اگر انسان در دلش بغض اولیاء خدا رو داشت، از اونها جداست، ولو در عمل کنار اونها قرار بگیره. و اگر کسی در درون خودش حب به اولیاء خدا رو داشت، این ولو یه مدتی هم در کنار اهل باطل قرار بگیره، و کارش درست میشه، اصلاح میشه. بنابراین بغض موجب جدایی انسان میشه از اعماق وجود خودش. اگر کسی بغض نسبت به چیزی داشت، آثار سوء او به او سرایت نمی کنه. لذاست که در روایات و آیات بسیار دستور داده شده به این که محبت و بغض خودتون رو اصلاح بکنید، تا همراهان شما معلوم شن، معلوم شه با کی همراهید با کی همراه نیستید. حب و بغض انسان هست که مخالفان انسان و همراهان انسان رو معین میکنه. و الا اگر کسی دلش با معاویه باشه، تو لشکر حضرت امیرم باشه، این با حضرت امیر نیست. یه جایی هم شمشیرش هم بر علیه حضرت امیر خواهد شد. و به عکس اگر دلش با حضرت امیر بود، شمشیرش هم برمیگرده به طرف حضرت امیر. مثل زهیر دیگه، زهیر در صفین به حسب ظاهر تو صف معاویه است، ولی تو کربلا با امام حسینه. این همونیست که درش خیریست، حضرت امیر رو از اول دوست می‌داشته. لذا وقتی امام حسین علیه السلام فرستاد دنبالش، کاملا معلوم احترامی که میکنه. هور به حسب ظاهر تو لشکر ابن زیاده، ولی امام حسین رو دوست میداره واقعا از اعماق وجودش، از رفتارش پیداست. حرمتی که میگذاره حرمت همون حب دیگه، معرفته. لذا اگر کسی به مقام محبت رسید، به معیت میرسه. اگر کسی بغض داشت، بغض عامل جداییه. لذا گفتن بغض خودتون و محبت خودتون رو کنترل کنید، اصلاح کنید. پیداست در اختیار انسان هم هست. و تأکید هم کردن از این مرحله که حبتون فلاح باشه و بغضتون فلاح. در راه خدا دوست بدارید، در راه خدا دشمن بدارید. نگاه نکنید قومتونه، خیشتونه، قبیلتونه. نه، ببینید نسبتش با خدا و اولیاء خدا چجوره. اگر با اولیاء خدا هست، شما هم با او باشید، دوستش بدارید. معیت یعنی حب دیگه. و اگر با اولیاء خدا نیست، با خدا نیست، شما هم با او نباشید. الحب فی الله و البغض فی الله که در مجامع روایی ما ابوابی هست برای این احادیث نورانی که فضیلت و ثواب حب فی الله و بغض فی الله رو بیان میکنه. در حدیث نورانی است وجود مقدس، از امام صادق همین حدیث نقل شده، از وجود مقدس رسول الله هم از هر دو با تفاوت نقل شده. در کافی از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند. که حضرت سوال کردند او سقور الایمان، محکمترین رشته های ایمان که ما رو متصل میکنه به خدای متعال، محکمترینش چیست؟ نماز یکی از رشته هاست، زکات، حج، جهاد، اینا رشته هایی هستن که باطنشون ایمان به اللهه و ما رو متصل به خدا میکنن. لذا اگر باطنم نداشته باشن اصلا متصل نمیکنن. نمازی که درش ایمان نیست نماز نیست، روزهی که درش ایمان و حب نیست روزه نیست. لذا باید باطن روزه محبت خدا و یک قدم جلوتر محبت اولیاء خدا باشه. لذا بدون محبت امیرالمومنین اینا به درد نمیخوره. اینا از عروه های ایمان هست، رشته های محبت خدا هستن. لذا اگر در باطنشون محبت خدا نبود اصلا نماز نیست دیگه. این یه صورتیست که درست شده. حقیقت نماز اونیست که باطنش محبت خداست، ایمان به الله، محبت امیرالمومنینه، ولایت امیرالمومنینه. سوال کردن حضرت اوثق اورال ایمان، محکمترین رشته چیه؟ نماز درست، اگه نماز باشه، هر نماز یک رشته ای از ایمان و نورانیت درش هست و مؤمن و نورانی میکنه. زکات همینطوره، حج همینطوره. عده‌ای جواب دادن، گفتن نماز، زکات، حج، روزه، جهاد فی سبیل الله. عده‌ای هم گفتن رسول خدا اعلمه، ارجاع به حضرت کردن. حضرت فرمودن اینایی که شما میگید خیر، همش نماز، روزه، حج، جهاد، همه خوبه، ولی اینا اوثق و ارل ایمان نیستن. بعد خودشون فرمودن اوثق و ارل ایمان الحب فی الله و البغض فی الله، محبت در راه خدا، بغض در راه خدا، و الموالات لاولیاء الله و المعادات لاعداء الله، دوستی دوستان خدا، دشمنی دشمنان خدا. این بهترین رشته است که آدم رو به خدا گره میزنه، این مهمترین رشته است، اوثق و ارل ایمانه. در روایت اینو در سفینه البحار دیدم، نشد مصدر اولیش رو رجوع کنم، من اون محدث قومی اونجا نقل کردن، خدای متعال به موسی کلیم فرمود حلا عملتلی عملا، قریبه به این معنا، تا حالا برای منم کاری انجام دادی؟ موسی کلیم است، جزء عباد خالص خداست، همه کارش برای خداست، پیغمبر اولوالعزم خداست، اون که ریا نداره، که همه کارش برای خداست. عرض کرد بله، عملتو سلیتو لکه سمتو، نماز خوندم، روزه گرفتم، زکات دارم، تصدقتو، همه این کارا رو برای تو انجام دادم، برای غیر تو من کاری نکردم. خدای متعال آثاری که در این عبادت است و به خدا آدم برمیگرده توضیح دادن، فرمودن صلاتت برهانته، نمیدونم زکات برای تو نوره، یکی یکی شمردن، سوم جنه تو، سپر تو در مقابل آتش. آیا کاری برای من کردی؟ حالا این چه سوالی است خدای متعال از حضرت موسی میکنه؟ کسی که همه کارش برای خداست. در جواب معلوم میشه به خدای متعال عرضه داشت چه کاری برای توه؟ من اونی که حالا به تعبیر من میفهمم، یعنی همین، من برای تو روزه میگیرم، نماز میخونم، این همش برای توه دیگه. خدای متعال فرمود در قبال اینا برکاتی به تو میرسه. حلا عملتلی عملا، چه کار برای من کردی؟ عرضه داشت خدای چه کاری برای توست؟ خدا فرمود حل والیتلی ولیان، حل آدیتلی ادوبن، آیا یک کسی رو به خاطر من دوستش داشتی؟ یک کسی رو به خاطر من با او دشمنی کردی؟ در روایت از پیرمردی آمد در مجلس امام صادق علیه السلام، جمع فراوانی بودن، به حضرت عرض کرد آقا من یه جای نزدیک خودتون بدید بشینم. بعد به حضرت عرض کرد که حالا نکاتی رو گفت، چند نکتش این بود، عرض کرد آقا من شما رو دوست می‌دارم و دوستان شما رو دوست می‌دارم، نه به خاطر رابطه‌ای که بین من و اوناست، چون دوست شما هستم، چون دوست شما هستن دوستشون می‌دارم، دشمنان شما رو دوست دشمن می‌دارم، نه به خاطر اینکه خونی بین من و اوناست، با هم هیچ نزاعی نداریم، که من با اونا هیچ ارتباط منفی چیزی ندارم، فقط به خاطر اینکه دشمن شما هستن. و چند نکته دیگه هم گفت. حضرت جا دادن گفتن جا باز کنید بیاد بشینه کنار من. بعد شروع کردن تعریف کردن که موقعیت تو چه موقعیتیه. حالا مفصل اون روایت. این که انسان برای خدا دوست بدارد، هیچ خصوصیتی درونیست الا اینکه دوست امام حسینه، هیچ خصوصیتی درونیست الا اینکه دشمن امام حسینه، اگر انسان بتونه حب و بغضشو به مدار خدای متعال برگردونه، دوستان خدا رو دوست بداره، دشمنان خدا رو دشمن بداره، این همه همراهان خودش رو درست کرده، یعنی صفهای صف انسان با حب و بغض معین میشه. اگر در دل انسان بغض اولیاء خدا باشه، صف مقابل اونهاست، حب اولیاء خدا باشه، با اونهاست، این معیت هم احساس حضور میاره. هر کجا انسان حضور ولی خدا رو در خودش، در فعلش، در عملش، در قولش احساس نمی کنه، این عمل با ولی خدا نیست. و الا اگر عملی با ولی خدا بود، نور ولایت اونها تو اون عمل میاد و حضور اونها رو تو اون عمل انسان احساس میکنه، لمس میکنه. انبساطی که به مؤمن از عمل خیرش دست میده مال همینه. بهجتی که برای مؤمن پیدا میشه به خاطر اون نوری است که به خاطر این عمل در وجود مؤمن پیدا میشه. لذا یکی از دستورات مهمی که به ما دادن همینه، فرمودن سعی کنید محبتتون رو درست کنید، بغضتون رو درست کنید. بعد در اون روایت دارد موسی کلیم وقتی این جمله رو از خدای متعال شنید، متوجه شد که احب اعمال به سوی خدا الحب فی الله و البغض فی الله، نماز خوبه، روزه خوبه، زکات خوبه، ولی محبوب ترین عمل سلام علیکم اینه که آدم حب و بغضش رو، یعنی باطن قلبش رو، برای خدا قرار بده، برای خدا دوست بدارد، برای خدا دشمن بدارد. حالا از این بالاتر اینه که انسان به جایی برسه که خدا را دوست بدارد، که این شدنیست. روایاتش رو خوندیم که فرمود محبت اون نار الهی است که ممکنه شعلش قلب یک انسانی رو بگیره و اگر گرفت همه چیز رو میسوزانه جز خدای متعال. در جز خدای متعال در اون دل نمیمانه. المشتاق لا یشتهی طعاما ولا شرابا، دیگه همه شهوات و امیال انسان ازش گرفته میشه اگر به مقام محبت خدای متعال رسید. حالا آیا واقعا ممکنه کسی به بغض خدا هم برسه، واقعا خدا رو دشمن بداره، با اینکه خدای متعال ولی انسان هست، خالق، رازق، رب انسان، میشه انسان دشمن بداره؟ بله این شدنی. دشمنی هم از اینجا شروع میشه. در خطبه قاصعه وجود مقدس امیرالمؤمنین این نکته رو بیان فرمودن در لابلای فرمایشاتشون که انسان اگر در مقابل کبریای الهی و عزت الهی خضوع و تواضع نکنه، بلکه به عکس تعززی کنه، استکباری کنه، برای خودش هم شأنی در عرض خدای متعال قائل بشه، هر شأنی ولو این شأن برگرده به خدای متعال، این مبدأ عداوت میشه. کما اینکه در باب شیطان اینجوری بود دیگه، امام المتعصبین. عصبیت یعنی این، یعنی روی سرمایه‌ای که داره تکیه میکنه میسته، اینجا میگه حق اینو باید بدید در مقابل خدا. شیطان نمیگفت که من خودم ابتداعا چیزی دارم، میگفت خلقتنی من نار، تو منو از آتش خلق کردی، ولی این آتشی که خلق کردی، حالا که خلق کردی شأنی برای خودش داره دیگه، انا خیرم من، او گل من آتشم. این عصبیت یعنی یه جایی بیستی مقابل خدا، چیزی رو در عرض خدای متعال اگر انسان براش ارزش حساب باز کرد، ارزش قائل شد، شأن قائل شد، این مبدأ درگیری با خدای متعال میشه. هر چی که باشه رو همین نقطه اگر انسان ایستاد، با خدا میجنگه تا جایی که میگه خود تو یک طرف، من یک طرف. او میگه لاغوینهم اجمعین، همه رو اغوا میکنم. خدای متعال میفهمه لاملأن جهنم منک من تبعک من هم اجمعین، من همه تون جهنم میکنم. باز وامیسته میگه لاقعدن لهم صراطک المستقیم. خدای متعال این همه آیات قرآن، این دعوا هم ادامه داره، تا آخر کارم این دعوا تموم نمیشه. به عداوت با خدا رسید. حضرت میفهمن عدو الله امام المتعصبین سلف المستکبرین. ریشه این عداوت اون عصبیت و استکباره. اگر کسی کبریایی که عهدی نداره، الحمدلله الذی لبس العزه والکبریا و اختاره مال نفسه، کسی کبریایی نداره، کسی مملکتی نداره، چیه ما در اختیار خودمون؟ هیچ. هممون تحت اراده خدای متعال هستیم دیگه، از همه جهت. بنابراین کبریایی کسی نداره، عزتی نداره در مقابل خدای متعال، تعزز استکباره، به خود کبریایی بستن و عزت بستنه. اگر کسی سجده کرد، تواضع کرد، خشوع کرد، هیچی ندید، هرچه دید او دید، این سجده و خشوع به حب، قرب، رضوان میرسه. اگر شأنی قائل شد برای هر چیزی، ولو اینکه خدا به من داده، دیگه به من دادی، دیگه مال خودمه، شأنی داره، حرمتی داره در مقابل تو، این مبدأ عداوت میشه، مبدأ درگیری و بغض میشه و این منتهی میشه به عداوت با خدای متعال. و بعدم این عداوت سرایت میکنه به اولیاء خدا. خدای متعال اولیایی داره، اونها رو دوست میداره، به اونها عنایت میکنه، انعام میکنه. این کسی که دشمن خداست، به دشمنی با اولیاء خدا کارش میکشه. بنابراین امکان دشمنی با خدا هست. میتونه انسان، این بشر، کارش به جایی برسه که بشود عدو الله. قل من کان عدو لله، اگر کسی دشمن خداست بهش اینجوری بود، در قرآن هست دیگه. میشه کسی به مقام عداوت با خدای متعال برسه، به مقام بغض با خدای متعال برسه. این بغض رابطه انسان با خدا قطع میکنه. خدا با ما هست، یعنی اون کسی هم که اهل بغضه از محیط حکومتی که خدای متعال که فرار نکرده، لا یمکن الفرار من حکومتی. للذی اساء وشتر علیک ولم یرزک خرج عن قدرتک. کسی که در مقابل خدای متعال تجری میکنه از محیط قدرت که بیرون نمیره، او با ما هست ولی دیگه این با خدا نیست، با تمام وجود رشته ارتباط خودش رو قطع کرده، حضور او رو درک نمیکنه، که همه اطمینان مال حضور اوست. الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی اگه اون حقیقت ذکر حضور الهی در قلب آمد، آدم به آرامش میرسه. وقتی این رشته رو قطع کردی، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، رشته اتصال انسان با خدای متعال با بغض قطع میشه. وقتی قطع شد فان له معیشتا ضنكا، ضیق و ضنك و استرابه. شما اگر تشبیه غلطه، این تشبیه ها قابل ذکر نیست. اگر شما یک قطره آب رو تو دریا ببرید، متصل میشه به دریا. یک فنجان آب رو ببرید تو دریا، از این فنجان هرچی بخورید دیگه تمام نمیشه. ولی وقتی جدا میشه دیگه یک قطره بیشتر نیست. حالا قطره هم نیستا، در مقابل خدای متعال اینجوری، اگر متصل شد انسان، محبت پیدا کرد، متصل به سرچشمه میشه. بغض پیدا کرد، میبره. و این گاهی برای آدم عجیبه. آدم میگه مگه میشه ما بغض به خدا پیدا بکنیم؟ بله میشه دیگه. اگر ما تواضع نکردیم، سجده نکردیم، خشوع نکردیم، یه جایی وایستادیم پای خواست خودمون، پای هوس خودمون، این هوس نقطه شروع دشمنیه. در دعای افتتاح هست: تتحبب الی فاتبغض الیک. تو به من محبت میکنی، من دشمنی میکنم با تو. در مقابل محبت، بعضی این فراز نورانی اینجوری معنا کردن، گفتن آدم گاهی اوقات یک محبوب هایی برای خودش درست میکنه، بتایی درست میکنه، سرخوش با اینها، خونه ای، مقامی، پستی، مالی، همسری، دوستی. خدای متعال این بتا رو میشکنه. چرا میشکنه؟ چون به خودش پناه ببری، چون این پناهگاه نیست، به درد نمیخوره، توهمه، تخیل. این تو رو رها میکنه. قبل از اینکه این تو رو رها کنه و بفهمی، خدای متعال اینو میشکنه تا فرصت داری برگردی. ولی انسان چون دوست میداره اینو، خدای متعال بازیچه‌هاشو ازش میگیره که جدی تو عالم زندگی کنه، مشغول لهو و لعب نباشه. با خدای متعال دعواش میشه که خدای چرا مال منو گرفتی؟ چرا دوست منو گرفتی؟ این همه آدم آبرو من یکی رو بردی؟ فرق انبیاء خدا با غیر انبیاء خدا اینه. جناب یونس، یه دونه پیغمبر خدا داره یه جمعیت کافر، سالها دعوت کرده و اونا دشمنی کردن، دیگه عذاب بنا شده نازل بشه، با عجله اومد بیرون، عجله کرد، خدا راضی نبود به این سوره، هر چی که بود. خدای متعال این یونس پیغمبر رو بی آبرو کرد، کرد تو شکم ماهی. شنیدی سه بار قرعه زدم به نام این پیرمرد نورانی، افتاد، گفت بندازه دیگه، منم طعمه این ماهی. رفت تو شکم ماهی، حرفش اونجا اینه: لا اله الا انت، اول که خدای جز تو معبودی نیست، ما با تو علی عز بالله قدرتی نداره، جز تو کسی نیست، لا اله الا انت، محبوبی معبودی جز تو نیست. سبحانه که دوم این که تو عیب نداری، سوم این که عیب از من اندی کن تو من از ساله. انسان اگه محبوبش یکی نشد، نمیتونه بگه سبحانه که، نمیتونه بگه اندی کن تو من از ساله. اول قدم اینه. بعدم تنزیه، و این نکته خیلی مهمی است، عنایت بکنید. انسان ممکنه بزرگترین زمین خوردن رو براش پیش بیاد، اکبر کبائر رو خدای نکرده انجام بده، خب اگر عیب به خدا برگشت دیگه هیچ کارش نمیشه کن. علی عزب الله، اگه عیب در خدا و اولیای خدا باشه، از ما کاری ساخته است دیگه، بعد وایستیم این عیبه بیاد دیگه. ولی اگر عیب به ما برگشت، هیچ مشکلی نیست که، تو که معیوب نشدی، عیب از منه، تو هم که دستت بازه، سبحانه که انی کنتم، تمام میشه دیگه. فاستجبنا له و نجینا من الغم، تمام میشه. اون مشکلی که اصلا لاینحل. واقعا اگه آدم به مقام تسبیح خدای متعال نرسه، چجوری تو دنیا میتونه زندگی بکنه؟ چجوری میتونه سرخوش باشه تو عالم؟ عالم پر از رنجه. اگه این رنجا رو پای خدا نوشتی و عیب خدا دونستی، دیگه اصلا نمیشه زندگی بکنی. این برای نیست که ما با توهم به اصطلاح تلقین به خودمون کنیم. واقعیت این است که او عیبی نداره. اگر انسان به این نقطه رسید راحت میشه. خب آدم خستگی داره، بیماری داره، شکستگی داره، پیری داره، خدا هر چی داده میگیره. خب اگر آدم خدا رو تسبیح نکنه که در کار تو عیب نیست، هر چی از خیره، نمیتونه بهره این وضعیت رو ببره. با خدا دعواش میشه، جنگش میشه. خدایا من یکی، چشم من، گوش من، زبان من، دوست من، آبروی من، مال من، با بقیه چرا کاری نداری؟ این پیغمبر به جای اینکه بگه خدایا علی عزبالله سگ و باز گذاشتی، سنگ و بستی، پیغمبر رو کردی تو شکم مای کفار رو رها کردی، میگه نه، سبحانه که اندی کنت من از سالم، من اشتباه کردم، عیبی در تو نیست، همه نجات تو همین یه نقطه است، سبحانه که لا اله الا انت، سبحانه که اندی کنت من از. و این البته قبلش یه لا اله الا انتی میخواد. آدم اگه با محبوباش حساب صاف نکرده باشه نمیتونه بگه سبحانه که. من وقتی اینو دوست دارم خدا ازم میگیره، نمیتونم بگم سبحانه که، چون اینو میخوام. چطور میتونم بگم سبحانه که؟ عنایت کنید، مشکل شرور این که اینقدر تو فلسفه گیر کردن. آقا شرور رو چجوری حل کنیم؟ شرور با برهان فلسفی حل نمیشه. مشکل شرور با محبت خدا حل میشه. تا انسان رشد نکنه، قرب پیدا نکنه، به مقام تسبیح نرسه، مشکل شرور براش حل نمیشه. آدم تا وقتی یه تسبیحشو دوست داره، اگه بنده این تسبیح پاره شد ناراحت میشه، آخرش میگرده به توحید افعالی، میرسه به کار خودته. همه هیچ تو پاره کردی. امام حسین رو دوست داری، درسته؟ آدم اگه امام حسین رو برای خدا دوست نداشته باشه، ای بهش اینجاست. حتی امام حسین اگه برای خدا دوست نداشته، علی از امام حسین رو نمیشه برای خدا دوست نداشته باشی. من احبکم فقط احب بلسن، اینجا دیگه تفکیک ممکن نیست. ولی علیه الله کسی برای خدا دوست نداشت، میرسه به اینجا به توحید افعالی، میگه کار خودت دیگه، خودت این کار. سر امام حسین با خدا دعواش میشه. ولی زینب کبرا چطور میفهمد؟ ما رأیتو الا جمیلا، من در کار تو جز زیبایی ندیدم، کار تو همش زیباست. اگر انسان به لا اله الا ان نرسید، به تسبیح نمیرسه، بعدش هم با خدا دعواش میشه دیگه. گناه کردی، خدای متعال میخواد پاکت بکنه، وارد میشه، بسم الله نمیگه، پاش گیر میکنه، میخوره زمین. همین که بسم الله نگفتی، یه گردی از شرک میاد رو دل انسان، خدای متعال میخواد پاکش کنه، مبتلات میکنه. در روایت توحید صدوق است، آدم با خدا دعواش میشه، میخوره زمین، به جای اینکه بگه الحمدلله میگه لا اله الا الله. این لا اله الا الله یعنی فقیر میشه، به جای اینکه بگه الحمدلله بگه سبحان الله، عیبو میذاره گردن خدای متعال. بنابراین میشه انسان به عداوت و دشمنی با خدا هم برسه. اگر از خشوع و تواضع انسان فاصله گرفت، به هر اندازه، هر کجایی که آدم سجده نمی کنه، او میتونه نقطه درگیری باشه. منتها یه انسانهایی در اعماق وجودشون سجده در مقابل خدا کردن، تواضع در مقابل خدای متعال کردن، این موجوداتی که از عمق وجودشون در مقابل خدای متعال سجده و تواضع میکنن، اینا اگر گرد و غبار درگیری هم بیاد تو لایه های وجودیشون هست، روی این وجودیشون هست، اینا رو میشورن، تمیز میشن، به عمق وجودشون درگیری با خدا نمیکشه. ولی اونایی که از عمق وجودشون سجده نکردن، سرشون رو بالا گرفتن، میگه من یکی تو هم یکی، این از عمق وجودش به عداوت میرسه. اینا هستن که دیگه اصلا راه نجات ندارن، تو جهنم هم برن پاک نمیشن. و ان تخلد فیها المعاندین، حضرت در دعای کمیل دارن، ان تملأها من الکافرین، جهنم از کفار پر میشه. من از این روایت اینجوری استفاده میکنم در محضر اساتید، جهنم پر از کفار میشه، اما کفار هم میان بیرون. و ان تخلد فیها المعاندین، اونایی که معاندن میمونن. معاندین یعنی شیطان، یعنی اولیاء طاغوت، یعنی اون سلاسه، اینا معاندین هم. اینا اصلا راه نجات ندارن. کسی که از عمق وجودش به عناد میرسه، هر کاری میکنی عنادش بدتر میشه. میره بهش محبت کنی، دشمنیش بیشتر میشه. عرض کردم خدا میخواد محبت کنه. محبت خدا چیه؟ محبت خدای متعال اینه که با آدم بفهمونه بابا همه هیچم من هستم دیگه. محبت خدای متعال اینه که ما رو به خودش نزدیک کنه. محبت رشته اتصال ما رو به خودش وصل کنه. هر وقت میخواد خودش رو وصل کنه و دورتر میشه، دشمنه دیگه، معانده، از عمق وجودش عناد داره، مثلا راه رحمت رو به رو خودش بسته. این بغض فلاحه که میدونید حباب همه خیرات رو به روی انسان این بغض میبنده دیگه، مثلا نمیشه کاری باش بکنی. هرچی رحمت میکنه این دورتر میشه، نمیتونه جذب رحمت کنه. در روایت دارد در قیامت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از کنار جهنم عبور میکنن، شعله جهنم خاموش میشه. جهنمی ها میگن چی شده؟ میگن پیامبر آخر الزمان عبور کرده اینجا. میگن در جهنم رو بذارید، نخواستیم. اصلا نمیتونه جذب کنه دیگه. این میشه معاند، میشه کار انسانم به اینجا بکشه. اون وقت حضرت تو خطبه قاصه توضیح دادن که این عناد به تعبیری شروعش از عناد با دوستان خداست، شروعش از حسد با اولیاء الله. در ذیل اون آیه به من کان عدو و لله فانه کذا، اونجا هم روایاتی که علی ابن ابراهیم نقل میکنه همینه که عداوت اینا با خدا ریشش در اینه که خدا به امیرالمومنین عنایت کرده به اینا نکرده. از حسد با اولیاء خدا شروع میشه. شیطان اینجوری بود دیگه، حرفش این بود که چرا آدم رو خلیفه کردی، امیرالمومنین رو خلیفه کردی، من 6000 سال عبادت کردم، نمیتونه اون عنایت خدا رو به او ببینه. اگر اهل عبادت باشه سجده میکنه، هر کاری تو ما چیزی نیستیم که بخوایم رأی بدیم، نظری بدیم. اون وقت میفهمه که چرا خدا او رو خلیفه کرده اینو نکرده. ولی وقتی سجده نمیکنه، اول حسد با اولیای خدا شروع میشه، این تبدیل میشه به حسد، به دشمنی با خدا. اول میگه چرا این چرا این، داره به خدا اعتراض میکنه، یعنی تو چرا چنین کرده ای؟ کم کم میبینه نه، اصلا مسئله جناب آدم نیست، خود خداست. دعوای با خدا شروع میشه. عدو الله. عده‌ای هستن که همینطوری که در باب محبت اشاره کردیم که همه محبت خدا متوجه اوناست، ان الله وتر یحب الوتر. این وتر موتورم که در زیارات سید الشهدا مکرر آمده، شاید معناش همینه ها، در روایات شب قدر است، ان الله وتر یحب الوتر. خدا یکیست، یکی هم دوست داره، اون یکی هم معلومه، لا حبیب الا هو و اهله. وتر موتور هم در باب سید الشهدا شاید معنیش اون دردانه، حالا تعبیر دردانه تعبیر زشتی است، اون وتر خدای متعال وجود مقدس سید الشهدا است. خب اونا رو وقتی اینجوری شدن، اگه کسی خدا رو دوست داشت، خلیل شد، نمیتونه حبیب خدا رو دوست نداشته باشه. من احبکم فقط احب الله، یعنی اگر کسی شما رو دوست داشت قطعاً، یعنی اگر کسی خدا رو دوست بداره، علامتش اینه که شما هم دوست داره، میشه فهمید که این خدا دوسته. از اون طرف هم هست، من احبکم فقط احب الله، ان الله عز وجل احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعته فجعلهم سبیله و وجهه. خدا میخواسته از راه اطاعت بندگانش اطاعت بشه، اون رجالی که لا تلهیهم تجارتن ولا بیعن عن ذکر الله، با اونا شناخته بشه. چیکار کرده؟ اونا رو سبیل و وجه خودش قرار داده. معرفتشون میشه معرفت الله، طاعتشون میشه طاعت الله، محبتشون هم میشه محبت الله. اونا رو حبیب خود قرار داده. حالا به تعبیری میگم، به روایات اضافه کردن خیلی حرف بدیه. خدای متعال دوست میداشته از طریق اولیای محبت به او علاقه به او ابراز بشه، به تعلق بگیره. اونا رو حبیب خود قرار داده. وقتی شد حبیب، محبت به خدا از طریق محبت او میاد. من احبکم فقط احب الله. در باب بغضم همینطوره. خدای متعال یه عده‌ای رو دشمن می‌داشته. و لذا هر کسی که به بغض خدای متعال میرسه از طریق محبت اوناست، کما این که از طریق محبت عمه به محبت خدا میرسه و بالعکس. اون کسی رو که خدای متعال با تمام وجود دوست می‌دارد، اگر کسی او رو دشمن بدارد، این دشمنی دشمنی با خداست. من ابغضکم فقط ابغض، چون چیزی در شما نیست که به خودتون برگرده که بنده میگه من با این کار این دشمنم، با خودش دشمن نیستم. نمیشه. بله ممکنه یک انسانی بعضی شؤونش به خدا برنگرده. عرض کردیم روایت مکرر خوندیم و حضرت عرض کرد گناه میکنه، دوست شماست، از او تبری به جو، این فرمود از عملش، آره از خودش نه، چون عملش مال ما نیست. یک کسی عملش از خدا نیست، فکر شأنش از خدا نیست، من این شأنش رو دشمن میدارم. اون کسی که همه شؤونش به خدای متعال برمیگرده، هر شأنش رو که باش درگیر بشی با خدا درگیر شدی. من ابغضکم فقط ابغض. پس مسئله حب فی الله و بغض فی الله باید به حدی برسه که بشه حب خدا و بغض دشمنان خدای متعال. و این در باب اولیاء معصوم اینجوری است: من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. اصلا دیگه دوئیتی نیست. حالا چجوری میشه به این مقام محبت رسید؟ راه‌هایی براش فرمودن. یک راهش طاعته. طاعت آرام آرام آدم رو به محبت میرسونه. تواضع، خشوع، سجده است. نفی انیت و انانیت از خوده. این هاست که حضور غیر رو میاره و محبت غیر رو میاره. حتی انسان وقتی دنیا رو هم دوست میداره در مقابل او خاشع میشه. اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل. آدم وقتی دوست داشت خاشع میشه دیگه. لحن آدم، صحبت آدم، صدای آدم عوض میشه، نوع حرف زدنش عوض میشه. اینکه مناجات عارفین با بقیه فرق میکنه همینه دیگه، نجواشون با بقیه متفاوته. اون خشوعشون تو نجواشون ظهور داره، حبشون تو نجواشون هست. طاعت، خشوع، سجده است. در بعضی روایات اون وقت توضیح داده، این یک دونه روایت هم بخونم عرضم رو جمع کنم، که توجه به نعم خدای متعال و شکر مبدا محبت میشه. اگر انسان میخواد به محبت خدا برسه، توجه به نعم الهی است. محبت اولیاء خدا هم همینطوری است. فرمود از امام باقر علیه السلام جابر نقل میکند: اوحى الله تعالی الى موسی علیه السلام الى نبینا و آله و علیه السلام. خدای متعال به موسی وحی کرد: احببنی و حببنی الى خلقی. هم خودت منو دوست بدار، هم محبت منو به خلایق من القا بکن، من رو در نزد اونا محبوب کن، کاری کن که من رو دوست بدارن. موسی کلیم عرضه داشت: یا رب انک لتعلم انه لیس لی لیس احد احب الی منک. نسبت به خودم تو میدانی که من احدی رو بیش از تو دوست ندارم، اما نسبت به خلق تو فکیف لی بقلوب العباد. من راهی به قلب اونا ندارم، من با قلب اونا چه کنم که تو رو دوست بدارم. خدای متعال به او وحی کرد: فاوحى الله الی فذکرهم نعمتی و آلائی فانهم لا یذکرون منی الا خیرا. نعمت ها و آلای منو متذکر اونها بشو که اونها جز خیر در من نبینن. این مبدأ پیدایش محبت میشه. اگر بنده به جایی رسید که جز در خدا خیر ندید، هر چه ببینه میبینه خوبی از او داره به من میرسه، این میشه همون مقام محبت. هر چه نگاه میکنه میره غرق در نعمته، از شش جانب، از همه جا. این آدم به مقام محبت میرسه. این کسی که در خدا جز خیر نمیبینه، هم خیر خدا رو میبیند هم در خدا جز خیر نمیبیند، این نمیتونه خدا رو دوست نداره، چون خدای متعال انسان رو در فطرتش حب الخیر قرار داده. خیر یعنی خود خدای متعال. انسان اگر در خدای متعال جز خوبی ندید به محبت میرسه. این که گفتن حمد کنید، شکر کنید، شاید هیچ ذکری در مجموع ادعیه من ندیدم به اندازه ذکر حمد تکرار بشه. این به خاطر همینه که این حمد آغاز صاف شدن دل انسان با خداست. هر چی میبینه خوبی میبینه، از هر طرف نگاه میکنه ببینه خیر، همه خیرات هم مال اوست و از اوست که داره به من میرسه. این در محبت مؤثره. این نکته رو گفتم، این یه جمله ای رو آخر بگم، حالا توضیحش اگر امکان شد عرض میکنیم بعدا. و اون این که عاشورا نقطه جوشش محبت خدای متعال به عباد و محبت عباد به خداست. اگر کسی میخواد به مقام محبت برسه، به مقام حب فی الله و بغض فی الله برسه و بالاتر به مقام حب خدای متعال برسه و بغض دشمنان خدای متعال، این بعد از مدخل عاشورا وارد بشه. عاشوراست که محبت خدا به سید الشهدا تجلی کرده و همه محبین سید الشهدا. اگر کسی میخواد به محبت خدای متعال، الحب فی الله و بغض فی الله، و به حب الله در آخر برسه، راهش اینه. زیارت عاشورا همین مناسکو میگه، میگه چجوری به حب فی الله و بغض فی الله برسی. این که آخرش آدم به صد تا لعن و سلام و اون لعن ها و اینا میرسه، طریق رسیدن به حب و بغضه. و در زیارت عاشورا این مناسک توضیح داده شده که آدم چجوری میتونه محبت رو در خودش زنده کنه، بغض رو در خودش زنده کنه، و به کیا باید بغض ورزید. آدم است حب و بغضش، حب و بغض از آدم بگیرید، هیچ سرمایه‌ای نداره. همه بهجت های انسان، همه چیز انسان به همین یک کلمه برمیگرد، و این باید تهذیب بشه. تهذیبش هم جز با توجه به امام حسین و عاشورای امام حسین واقع نمیشه. عاشورا نقطه جوشش طهارت و تهذیب انسان‌های پاک است که از همه تعلقات به غیر، تعلقات مادی فارغ میشن و به فنا امام حسین میرسن، به حب الحسین میرسن. ان شاء الله که حالا اگه توفیق بود بعد تقدیم میکنم.